من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين خدا شکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق رو نصیب ما فرمود که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی خدمت دوستان عزیز باشیم و یکی از مباحث پایه و کلیدی در حوزه طرح‌ریزی استراتژیک یعنی تلقی مطالعات منطقه‌ای و رویکرد به سازمان‌های جهانی رو در یک نگاه آینده شناختی مورد ارزیابی قرار بدیم. طبیعی است که جای این بحث ها در محیط های آکادمیک ما خالی است، هم از حیث کلان نگری در طراحی استراتژی، هم از حیث اینکه به هر جهت دامنه این بحث ها عمیقاً با منافع ملی و امنیت ملی ما گره خورده. در محیط اقتصادی شما بعضی افراد رو میبینید که حالا عوام بهشون میگن مثلا گنجش روزی، این کسانی هستن که روزی محدودی دارن، یک شغل عادی و کوچیکی دارن، ممر درآمد کمی دارن، به همون هم قانعن، یک مغازه کوچیک، یک شغل محدود با یک درآمد بسیار محدود. نوع خدمت اقتصادی که ارائه میکنن و سرویسی که به جامعه میدن خورده، از این جهت که چرخه مالی محدود و از سوی دیگه نیازهای محدودی رو در جامعه در واقع پاسخ میدن. در مقابل اینها افرادی هستن که دارای درآمدهای کلان، کارخونه های بزرگ، چرخه مالی گسترده و پاسخگویی به نیازهای متنوعی هستن توی این زمینه در حوزه اقتصادی. این دو نفر رو در نظر بگیرید، کسی که در واقع یک روزی محدودی داره از نظر معیشت، به قول عوام گنجش روزیه، یک کسی که خیلی حجم زیادی از نظر درآمد ثروت، چرخه مالی و گزاره‌های اینچنینی داره. دو نفرشون دو تا انسان هم با نیازهای مشخص، اما این اتفاقی که افتاده، این تقسیم بندی بسیار بسیار حائز اهمیتی که بدانیم رویکرد افراد چقدر متفاوته. در سیاست هم همینه. در سیاست بعضی ها میشن مدیر کل، معاون، وزیر، سناتور و نماینده پارلمان، اما نگاهشون در تلقی سیاسی حالت نگاه به یک در واقع همون فرد گنجش روزی داره، به مسائل خرد و ریز در سیاست توجه میکنن. البته کم ارزش نمی کنیم نگاه اون فردی رو که مسائل جزء و ریز رو پیگیری می کنه، اما اساس سیاست در کلان نگریه، یعنی در واقع داشتن تلقی های بسیار برجسته بین اون فردی که در اقتصاد گنجش روزی است با اون فردی که در اقتصاد توانایی ها یا ارثی بهش رسیده، ثروت عمده ای داره، هیته سنگینی از این جهت رو مد نظر داره. این تلقی رو باید در نظر بگیریم. در سیاست هم بعضی ها نگاهشون خورده، شاید از هر 10,000 در واقع مدیر سیاسی در یک جامعه حدوداً یک چیزی در حدود 1 نفر یا 2 نفر کلان نگره. این ربطی هم به ما نداره. توی جامعه 300 میلیونی مثلا آمریکا هم که از نظر تصمیم سازی در دنیا استقلال داره، باز همین وضعیت صدق میکنه. شما اسم 10-15 نفر ثابت رو بیشتر نمیشناسید در سیاست ایالات متحده، حالا که کشور 300 میلیونی رو حداقل 10,000 نفر مدیر باید اداره کنن. پس سیاست خرد در مقابل سیاست کلان و داشتن دید عمیق یکی از ضروریاتی است که نسل شما بایستی با اون آشنا بشه و آماده بشه برای اینکه در جهان پرآشوب و روند تحولات پرشتاب اداره سیستم و جامعه رو که دست میگیره با این گزاره‌ها آشنا باشه. لذا نگاه ما در حوزه کلان به این بحث‌ها یک تلقی 100 ساله رو برمی‌تابه با رویکرد به مباحث ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، که نوعی از این کلان نگری رو ببینیم. یک دفعه وقتی بحث میکنیم نگیم آقا امروز که مسکن قیمتش 2 برابر شده، الان که نمیدونم مشکلات اقتصادی مردم این گونه است، مواردی از این دست، باعث نشه که تو مسائل خرد بیافتیم از مسائل کلان غفلت کنیم. میدونید که اشکال اساسی دولت‌های 28 سال گذشته جمهوری اسلامی، اشکال کلیدیشون این بوده که به امروز و فردا فقط توجه میکردن، نگاه دراز مدت نداشتن. تلاشایی هم که امروز در مسئله آنچه که چشم اندازگرایی اصل 44 و غیره نامیده میشه، تلاشاییست که به سختی داره تلاش میکنه که به بعضی از مسئولین یا به همه این مسئولین اون ویژن و میشن رو بده، یعنی اون چشم انداز دور و اون نگاه معمولیت همه جانبه در راستای تحقق اون چشم انداز دور. همه گلایه میکنن از رأس تا پایین توی این کشور، همه گلایه میکنن که آقا چشمنداز زمین مونده، همایش های آنچنانی برگزار میکنن، برای اصل 44 همه گلایه میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ یک دلیل ساده داره، اینکه شما بنشینید توی بالای کشور بنویسید ابلاغ کنید به نتیجه نمیرسه. این باید قبلش نسلی تربیت بشن که این گونه ببینند، نسلی باید تربیت بشن که این گونه ببینن، یعنی در واقع نگاه کلان داشته باشن. بالاخره ما 1.5 سال از سند چشمنداز رو گذروندیم، همینطوری که همه گلایه میکنن هیچ اتفاقی نیفتاد. طبیعی هم بود، روز اول هم ما گفته بودیم هیچ اتفاقی نمیفته، به یک دلیل ساده، اونم اینه که اساسا مردم نمیدونن مسئله چشمنداز چیه. و یک انتقادی هم به خود تهیه کنندگان این مسئله وارد بود، الزامات چشمنداز باید از قبل تنظیم میشد، نه اینکه 1.5 سال بعدش همایش بگذارن الزامات چشمنداز تهیه کنن. ما برای اینکه میگه ادب از که آموختی، فرمود که از بیادبان، هر آنچه که اونها انجام دادن ما مخالفش رو انجام دادیم. ما امروز از قاعده ادب از که آموختی، برای اینکه یک روز شما انشالله وقتی سیستم رو در اختیار میگیرید، استاد دانشگاه میشید، وزیر و وکیل میشید، نماینده پارلمان میشید، این نوع رفتار رو نداشته باشید در سیاست گذاری، برای اینکه اون ویژن و میشن، اون چشمنداز کلان و اون کلان نگری در سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ عینیت و موضوعیت پیدا کنه در چارچوب ذهنی شما، چون میدونم این بحثا سر کلاس‌های هیچ کدوم از دانشگاه‌ها صورت نمیگیره، سعی می‌کنیم متعرض این مسئله بشیم تا این رویکرد خودش رو نشون بده. ببینید مسئله محدودیت کره زمین که یک سیاره محدودی است، 1/3 1/4 رو خاک تشکیل داده و منابع حیات این 6-7 میلیارد جمعیت روی این 1/3 تا 1/4 خاک روی کره زمین هست، این محدودیت منابع همواره بشر 150-200 سال گذشته رو به جای رسوند که محیط‌های مناسب و کانونی این زمین رو تصرف کنند. استحضار دارید که در ابتدای قرن 20 هالفورد مکیندر بحث هارتلند یا قلب سرزمین حیاتی رو مطرح کرد. این بحث سرزمین حیاتی یا هارتلند نقطه کانونی این بود که کره زمین بزرگترین جزیره‌ای که داره، جزیره اروپا آسیایی به هم پیوسته است، قلب این بزرگترین جزیره زمین یعنی منطقه آسیای میانه به نام هارتلند، هر کس اونجا رو در اختیار داشته باشه بر جهان حکومت میکنه. همواره سوال میشد در طول دهه‌های گذشته چه اهمیتی داره هارتلند، هارتلند کهن. بحث اینه که شما اگر جزیره آسیا رو، جزیره بسیار بزرگ و عظیم آسیا رو کاملا از بالا نگاه کنید، ارتفاعات در واقع اورست در سلسله جبال هیمالیا همچون بام دنیا بر این جزیره مسلطه. از چهار طرف این ارتفاعات رودخانه های سرازیر هست و همین الان حدود 3 میلیارد نفر دور این اورست از این منابع آبی که از اورست سرازیر میشه و در پهنه فلات آسیا از همه دور اطراف اون جریان داره دارن زندگی میکنن، ارتزاق میکنن. نعمتی که خدا ایجاد کرده اینه. یعنی شما خیلی ساده یه جزیره بزرگ رو تصور کنید که وسطش یه قله بزرگی است و 3 میلیارد نفر، 1 میلیارد و خورده در چین، 1 میلیارد در هند، این سو در محدوده پاکستان، هند، پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی، ایران، تمام این محدوده حول این جزیره تر، حول در این جزیره حول این ارتفاعات تعریف میشن. عمده منابع زیرزمینی جهان توی این منطقه است از یک سو، و از سوی دیگه نکته بسیار کلیدی هم اینه که بازار عمده جهان اینجاست، یعنی بازار 3 میلیارد نفری در همین حوزه حضور دارن. بحث من بر سر اینه که آمریکایی که بیرون از اقیانوس اطلس قرار داشت و فاصله زیادی با جزیره بزرگ کره زمین یعنی اروپا آسیا داشت، مسئله خاورمیانه، خاور نزدیک، خاور دور رو وقتی بیش از 100 سال پیش مطرح کرد، یعنی در شرق خودش اروپا خاور نزدیک، منطقه ما خاورمیانه و محدوده جنوب چین خاور دور تلقی شد، وسط این قلب این منطقه میشد هارتلند توسط یک استراتژیست و ژئوپلیتیسین انگلیسی به نام آقای مکیندر. سر هالفورد مکیندر وقتی اینو مطرح کرد، تصرف جزیره بزرگ کره زمین رو بعد از فرض ماهان که معتقد بود باید آبهای کره زمین رو گرفت تا جزیره بزرگ کره زمین به اشغال در بیاد، تلقی هارتلند یا قلب بزرگ سرزمین جهان باعث شد که هیتلر سراسیمه توسط هاوس هافر، یک ژئوپلیتیسیانی که کنار گوش هیتلر زمزمه کرد که قبل از انگلیسی ها که هارتلند رو مطرح کردن و قبل از آمریکایی ها، برو این منطقه رو بگیریم. میدونید عمده جهتگیری حرکت ارتش هیتلر به سمت روسیه بود. 3 بار در طول تاریخ برای اینکه اروپایی‌ها از انزوا بیرون بیان، چون یه شبه جزیره بزرگ است اروپا، به سمت متن قاره بزرگ آسیا حرکت کردند. در طول دوران مدرن در 150 سال اخیر این 3 بار شکست خوردن. بار اول و بار دوم یعنی زمان ناپلئون بناپارت و زمان فردریک کبیر آمدن تا پشت دروازه‌های مسکو، این بار هم آقای هیتلر وقتی حمله کرد تا همین چچن و اینگوش امروزی نزدیک خزر بیشتر نتونست بیاد، از بالا در پشت دروازه های سن پترزبورگ یا همون لنینگراد و استالینگراد و مسکو، در محور جنوبی هم اوکراین و مولداوی رو گرفتن، رسیدن به منطقه که امروز بهش میگن چچن، یعنی به دریای خزر هم نرسیدن. اما تلقی تصرف هارتلند برای اینها یک موضوع کلیدی بود. هارتلند رو هیتلر نتونست بگیره. ژئوپلیتیسین معروفش یعنی هاوس هافر خیلی اصرار داشت که قبل از انگلیسی ها و آمریکایی ها آلمان ها اینجا رو بگیرن. این اتفاق نیفتاد. شوروی بعد از جنگ جهانی دوم اقتدار عجیبی پیدا کرد و منطقه هارتلند به نظر می رسید هیچ وقت دست غرب رو نگیره. اما 11 سپتامبر بهانه ای بود که همونطوری که دیدید به ارزان ترین شکل با 3300 نفر کشته که آمریکایی توی قضیه برج های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک دادن، تونستن بیان دو افغانستان مستقر بشن و از اونجا خیز بردارن برای تصرف آسیای میانه. با انقلاب های رنگی که دارن توی قفقاز و آسیای میانه صورت میدن، گام به گام اونجا رو به اشغال خودشون در بیارن. درست زمانی بود که ارزش هارتلند سنتی، ارزش هارتلندی که اون روز این گونه تلقی میشد، این هارتلند ارزش خودش رو از دست داد. یعنی وقتی آمدن توی افغانستان، الان میدونید که ناتو توی افغانستانه نه عراق، این اشتباه صورت نگیره. در عراق ما، در افغانستان و عراق ما با آمریکا مواجه نیستیم، با ناتو مواجهیم. یعنی ناتو در کشور افغانستان سرفرماندهی مرکزی داره، حالا اینکه ناتو قرار بود فقط در اروپای غربی دامنه نفوذ داشته باشه. درست همین موقع که بحث هارتلند زمین مطرح شد، توسط یعنی کل کره زمین قلبش کجاست، هر کس بره اونجا رو بگیره بر جهان حکومت میکنه، چون منابع محدود به این کره زمین، فرض بعد از جنگ جهانی دوم در 1946، وقتی جنگ جهانی دوم در 1945 تمام شد، قلب دریای حیاتی در رو جهان هم روشن شد، هارت سی. شما حتما در مورد جزیره به نام برمودا زیاد شنیدید که یک منطقه است، نمیدونم هواپیماها اونجا پرواز کنن، سقوط میکنن، کشتی ها اونجا هر که حرکت کنه نمیدونم توی گرداب میره. حداقل من فکر میکنم به زبان فارسی 5-6 جلد کتاب در دوران نوجوانی و جوانی ما بود، نمیدونم الانم هست یا نه، ولی فیلم های زیادی ساخته میشد برای این. ببینید دوران بعد از جنگ، دوران آغاز جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکایی‌ها آمدن یک عملیات روانی گسترده شروع کردن. البته جزیره برمودا مربوط به انگلیسه، در وسط اقیانوس اطلس شمالی، یعنی مرکز آتلانتیک شمالی. از حد فاصل جزیره برمودا تا نیویورک تا محدوده کوبا، یه مثلثی اگه ترسیم کنید، منطقه ایست که بهش میگن دریای ساراگاسو. منطقه عمومی دریای ساراگاسو که ضلع در واقع غربی اقیانوس اطلس شمالی رو شامل میشه، این منطقه منطقه ایست که گفته میشه هر کشتی بره غرق میشه، زیر دریایی ها نمیدونم از بین میرن، هواپیماها سقوط میکنن. این یه جو روانی بود که آمریکایی‌ها به وجود آوردن، واقعیتی نداره. دلیلش اینه که اینجا قلب حیاتی دریایی جهانه. در مسئله قلب حیاتی دریایی جهانی، اقتصاد جهان بین آمریکا و اروپا تقسیم شده، یعنی غرب دو پاره است، یک پارش توی اروپا است، یک پارش توی آمریکا، یعنی در دو سوی آتلانتیک، دو سوی اقیانوس اطلس شمالی. حالا بین این قاره، وقتی بین این تمدن، وقتی دو پارگی به وجود اومده، اقیانوس بین این دوتا که محل تردد اقتصاد عظیم جهانی است، این محدوده قلب حیاتی دریای جهانیه، یعنی هارت سی. پس تلقی وقتی رسیدیم به سال 1946، یک سال بعد جنگ جهانی دوم، شاگرد هارفورد مکیندر، یک آمریکایی به نام نیکولاس اسپایکمن، این تلقی های حاشیه سرزمین جهانی رو مطرح کرد، یا حاشیه یا ریملند رو، و اون روز بحث دریای حیاتی به وجود اومد. پس قلب حیاتی سرزمین جهانی خودش رو نشون داد. این دوتا تلقی، تلقی های ژئوپلیتیکه، یعنی زمین و دریا با سیاست تعریف میشه، سیاست جغرافیایی، سیاست دریایی، مارتایم پولیتیکس، و در حوزه دریایی هیدروپولیتیکس و ژئوپولیتیکس. این دوره به شکل سنتی تا بعد از فروپاشی شوروی ادامه داشت. در ابتدای حرکت 11 سپتامبر و حرکت آمریکا برای به بهانه مبارزه با تروریسم برای اشغال این منطقه، فاز تغییر کرد. قدرت سیاسی و نظامی اول نبود، قدرت اقتصادی حرف اول رو می‌زد. لذا جهان ژئواکونومیک تعریف شد. جهان ژئواکونومیک قلبش ایران و عراق دیده شد. فرض بر این بود که 11% منابع انرژی جهان اسیر پای صدام و عراقی هاست. میدونید 11% منابع انرژی فسیلی جهان توی عراقه. بزرگترین ذخایر گاز و نفت منطقه اینجاست. اگر عراق و ایران سقوط کنن، فرض رو در 1975 آقای هنری کیسینجر مطرح کرده بود تحت عنوان پروژه ایگینوتوس، گفته بود همونطور که آبهای بین المللی آزادن، به هیچ کس مربوط نیست، هیچ که حق نداره تصرف کنه اونها رو، هوا و اکسیژن آزاده، منابع زیرزمینی نفت هم توی دنیا آزاده، هر کشوری قدرت داره باید بره اونها رو بگیره و بین همه بشریت توزیع کنه.
خودش ایگناتوس 1975 توسط هنری کیسینجر مطرح شد. امروز هم با همین فرض آمدن و در واقع عراق رو گرفتن که کنترل انرژی رو در دست داشته باشن، چون اساس اقتصاد انرژیه، از اساس تمدن امروزی انرژیه. روز به روز هم نیاز هر تمدنی پیشرفته تر نیازش به انرژی بیشتر. نگاه کنید الان هر چی تو جامعه خودمون سطح توانایی مردم بالا میره، اقتصاد بهتر میشه، جاده بیشتر ساخته میشه، امکان بیشتر فراهم میشه، افراد بتونن اتومبیل بخرن، خب طبیعی است که نیاز به انرژی بیشتر میشه. پس تمدن سازی نیاز به پیدا کردن منابع عظیم انرژی داره. لذا هیدروپولیتیک و ژئوپولیتیک جاش رو داد به هیدرو اکانومی و ژئو اکانومی. جهان ژئو اکانومیک قلبش دیگه توی هارتلند قدیمی نبود. هارتلند آمد افتاد توی جای به نام ایران و عراق. گفتم توی تئوری دومینو اگر افغانستان و عراق رو بزنیم خود به خود ایران سقوط میکنه. توی تئوری مهره‌ها که اولی رو میزنید همش میریزه تا آخر. این دوتا بخش رو که بزنیم ایران سقوط میکنه، ایران و عراق رو تو دست میگیریم همونجوری که الان عراق رو توی دست خودشون دارن. بعد اون روز میتونیم کنترل انرژی رو در دست داشته باشیم، ژاپن، چین، اتحادیه اروپا، جاهای دیگر رو کنترل کنیم، جهان توسعه نیافته رو هم از این جهت در چنگ خودمون داشته باشیم، نفت و گاز رو قطره قطره بهشون بدیم و مهارشون کنیم. این روند روندی است که تا سال 2005 ادامه داشت، یعنی تا 2 سال قبل. ولی دریای حیاتی دیگه منطقه محدوده برمودا تا ساراگاسو نبود. همونطوری که میدونید اتحادیه آفریقا شکل گرفته، آمریکای لاتین پیمان مرکزور رو تنظیم کرده، آینده بازار تو دنیا آسیا، آفریقا، آمریکای لاتینه. لذا جهان شمال، چون آفریقا یه اصطلاح درست کردن به نام شمال، جنوب، 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 شمال، 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 شمال میشه ژاپن در واقع اروپا و آمریکا، جنوب، جنوب میشه محدوده توسعه نیافته آسیا، محدوده آمریکای لاتین و محدوده آفریقا. در ارتباط جنوب جنوب فضایی که پدید آمده امروز اینه که اتحادیه آفریقا رو چین دعوت میکنه، 100 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار معین میکنه که تو 10 سال اونجا سرمایه گذاری کنه. به فاصله 15 روز اتحادیه در واقع اروپا هم همه سران آفریقا رو دعوت میکنه. این توی 2 ماه گذشته اتفاق افتاد. یعنی رقابتی که بین چین و اتحادیه اروپا و آمریکاست در مورد اینکه بتوانن بازار آینده کشورهای آفریقایی رو از آن خودشون کنن، این فضا همچنان درگیری بین اقتصاد بزرگ جهانی است. خب استحضار دارید که آمریکای چین هم جمعیت زیادی داره، بازار بزرگی در آینده خواهد داشت، منابع نفت و گاز رو عظیمی داره. این رویکرد باعث شده که اهمیت آتلانتیک شمالی کم بشه، اهمیت آتلانتیک جنوبی شروع بشه. ایران توی 1 ماه گذشته توی 5 تا از کشورهای آمریکای لاتین سفارتخونه ایجاد کرده و روز گذشته 2 روز قبل اولین پرواز مستقیم هواپیمایی ایران مستقیما از تهران به دمشق، کاراکاس در ونزوئلا صورت گرفته. این ارتباط‌های ارگانیک ریز داره کنار هم شکل میگیره و مسئله پیمان جنوب در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا یک شکل حرفه‌ای به خودش میگیره. قلب دریای حیاتی دیگه محدوده دریای ساراگاسو نیست. دریای حیاتی آمده پایین بین آفریقا و آمریکای لاتین. این محدوده شده دریای حیاتی جهان. پس جهان هیدروپولیتیک شد جهان هیدرو اکانومی، قلبش از آتلانتیک شمالی افتاد توی در واقع آتلانتیک جنوبی. جهان ژئوپلیتیک از ماهیت خودش رو از قلبی که توی آسیای میانه داشت انتقال داده و شیفت کرده به جهان هیدرو ژئو اکانومی در محیطی به نام ایران و عراق. اما به سرعت این فرضیه کهنه شد. یعنی این فرضیه وقتی مطرح شد، در رسانه ها هم حتما شنیدید، به سرعت کهنه شد. آنچه که دکتر هنری کیسینجر از شهریور بعد از درگیری حزب الله لبنان با اسرائیل تا به امروز در 3 مصاحبه پیاپی خودش ارائه کرده، حرف آقای کیسینجر اینه که دیگه ما باید با ایران به تفاهم بزرگ برسیم. حتی هفته گذشته هم توی مصاحبهش گفت در قضیه عراق باید حتما ایران و سوریه درگیر بشن. نهار ایران یک راه بیشتر نداره. راهش هم اینه که ما با ایران به همزیستی مسالمت‌آمیز برسیم دنبال تغییر حکومت نباشیم و بتونیم با ایران در تقسیم غنایم جهانی بحث کنیم. حرف اصلی آقای دکتر کیسینجر در طول 4 ماه گذشته اینه. دلیلی هم که مطرح میکنن همشون الان اینه، تلویحاً یا علناً بحث بر سر اینه که محیط دریایی با محیط زمینی برای اولین بار در تاریخ با هم منطبق شده. جهان هیدروپولیتیک و ژئوپولیتیک با جهان هیدرو اکانومی و در واقع هیدروپولیتیک انطباقی که پیدا کرده، منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، دریای عربی و اقیانوس هند شده محدوده در واقع هیدرو اکانومی. ایران، عراق، افغانستان تا آسیای میانه و قفقاز شدن حوزه ژئو اکانومی و ژئوپولیتیک. یک قلب بسیار بزرگ که این قلب بسیار بزرگ انطباق پیدا کرده، جهان به یک قلب رسیده. از 2005 تا به امروز این روند وجود داره. افقی هم که تعریف میشه اینه که تا سال 2035 حداقل قلب جهان این منطقه هست و هر کس این منطقه رو کنترل کنه، جهان کنترل میکنه. اقتصاد جهان، منابع جهان، سیاست جهان، فرهنگ جهان و قصد الهازا. ما فضایی که در حوزه تلقی های این چنینی میبینیم، یک سوال رو باید پاسخ بده: چرا اینقدر قلب جهان اهمیت داره؟ به این دلیل قلب جهان، هارتلند یا هارتسی، اهمیت داره که مدنیت به شدت تکنولوژیک شده. مدنیت عمیقا به تکنولوژی وابسته شده. کلمه ای اخیراً می شنوید تحت عنوان تکنو سیویلایز. تکنو سیویلایز یعنی مدنیت تکنولوژیک. شما نگاه کنید در خونه خودتون، اگر به والدینتون مراجعه کنید ازشون بپرسید، والدین شما میگن اینقدر ابزار الکترونیکی از تلویزیون و وی سی دی و دی وی دی و ضبط و پخش و نمیدونم انواع لوازم بربیت آشپزخونه تا کامپیوتر 50 سال پیش توی خونه نبود. یعنی یک کلبه‌ای که امروز شما می‌بینید به شدت الکترونیکه، به تعبیر تافلر کلبه الکترونیکه. بیایم تو سطح اجتماع به همین نسبت و وقتی که همه جهان رو نگاه کنیم، جهان به شدت تکنولوژی زده است، لذا تمدن تکنولوژیزه شده. در واقع تکنو سیویلایز یا مدنیت تکنولوژیک شکل عینی گرفته. اگر مدنیت و تمدن تکنولوژیک شده، اساس تکنولوژی انرژی و باید قلب جهان که میتونه انرژی رو رقم بزنه و بازار رو رقم بزنه، این رو کاملا مورد ارزیابی قرار داد در شناخت. ببینید سه تا نکته رو در خاطرتون داشته باشید: منابع اولیه، نیروی ارزان کار، بازار. وقتی منابع اولیه بود، این منابع اولیه رو احصا کردن. وقتی استحصار شد، این منابع رو تبدیل به کالا کردن با نیروی کار ارزان و بردن توی بازاری فروختن. این چرخه میشه اقتصاد کلان. برای حل این مسئله آفریقا، آسیای توسعه نیافته و آمریکای لاتین اولا محل این منابع، ثانیا نیروی ارزان کار اونجاست و ثالثا بازاری است که میشه این رو اونجا فروخت و یعنی کالا رو با خودشون تولید کرد، از زیر پاشون خاک و گاز و نفت و در رو برد، این کالا رو تولید کرد توسط خودشون، به خودشون فروخت. سر این مسئله دعواست. قلب این کجاست؟ قلب این منطقه است که آسیای جنوب غربی است و محدوده تا میانه های اقیانوس هند، جایی که جزایر دیگو گارسیا وجود داره. خب پس اهمیت هارتلند برای ما روشن شد که مسئله و مفهوم جدیدی به نام تکنو سیویلایز یا مدنیت تکنولوژی خودش رو نشون داده. 1941 نخست وزیر انگلیس وینستون چرچیل و رئیس جمهور آمریکا بر عرشه یک ناوی نشستند و پیمان اتلانتیک رو تعریف کردند در 1941. اینا گفتن که 8 ماده داشت در اون پیمان اتلانتیک. بحثشون این بود که بیان جهان رو یک سر و سامان مناسبی بهش بدیم که اساس پیدایش سازمان ملل متحد دوره جدید بود. اما در 1949، 4 سال بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل اینکه شوروی قدرت گرفته بود و تا نصف آلمان آمده بود، یعنی در پایان جنگ جهانی دوم نصف آلمان دست شوروی ها موند. آمریکایی ها به نتیجه رسیدن که پیمان مشترکی باید در دو سوی آتلانتیک به وجود بیارن و بتونن شوروی رو مهار کنن. موسوم شد به سازمان آتلانتیک شمالی که مخففش همون پیمان معروف ناتو هست. پیمان ناتو از 1949 تا دوره اخیر یک رویکرد مدام در واقع بسیابنده داشته به سمت شرق. همونطوری که استعذار دارید، این پیمان در مقابل خودش پیمان رو به وجود آورد به نام پیمان ورشو که در شهر ورشو پایتخت لهستان شوروی و اعمارش پیمان نقطه مقابل ناتو رو به وجود آوردن در جهان دو قطبی، پیمان ورشو. در مقابل آنچه که امروز در WTO تجارت جهانی که قبل از این گات بود، یعنی پیمان تعرفه و تجارت، و قبل از اون هم اساس این حرفای اقتصاد و تجاری رو مفهومی زده بود به نام اتحادیه، آنچه که امروز اتحادیه اروپا میشناسیم، بازار مشترک اقتصاد اروپایی. بازار مشترک اقتصاد اروپایی هم ریشه در همین بازارهای تجاری داشت که در مقابل اقتصاد غربی، اقتصاد مبتنی بر ناتو، شوروی ها آمدن اقتصادی به وجود آوردن به نام کمکون، نظام اقتصادی کمکون. پس ناتو در مقابل ورشو، نظام اقتصادی غرب در مقابل ناتو اقتصادی در مقابل آنچه که کمکون نامیده شد. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن ورشو و کمکون، روندی که ناتو طی این دوره طی کرد تا به اینجا رسید، به این عمقی که می‌بینیم رسید، فروپاشی شوروی بود. شوروی وقتی پاشید همه فکر می‌کردن ورشو چون پاشیده الان ناتو هم دیگه ضرورتی نداره، نیازی بهش نیست. اما همون روز معلوم بود که این تلقی اشتباه. خیلی اون روز 1990 و 91 می‌نوشتن دوران نظامیگری تمام شده، ارتش‌ها تعطیل. اما شما امروز می‌بینید در 17 سال بعد از فروپاشی شوروی همچنان ارتش‌های مدرن غربی بهشون، به تسلیحاتشون، تجهیزاتشون اضافه میشه و دوران نظامیگری تمام نشده. فضایی که ناتو طی کرد، روندش به این نسبت بود که اتحادیه اروپا آرام آرام کشورهای حوزه شوروی سابق رو خورد کرد، بلعید و در دامن اتحادیه اروپا ناتو پیشروی کرد. این مدل رو برای همیشه توی ذهنتون داشته باشید. رویکرد انگلیسی‌ها اینه: امپراتوری‌های بزرگ رو میشکنن، تیکه تیکه می‌بلعن. امپراتوری عثمانی رو انگلیسی‌ها 100 سال پیش فشار آوردن، پاشوندن از هم، 15 تا کشور توش در آوردن. از این 15 تا کشور تقسیم کردن بین خودشون، الان 100 سال توی این کشورها حضور دارن. اصلا کلمه عراق که ببینید، یعنی ترکیه، امپراتوری عثمانی که مرکزش در ترکیه بود، از دلش چی رو در آوردن؟ فلسطین، لبنان، سوریه، اردن، عربستان، یمن، عمان، همین امارات، کشور کویت، عراق، مصر، سودان، تمام این کشورهایی که میبینید از دل امپراتوری عثمانی در آوردن. از این طرف اینو پاشوندن، از اون طرف یکی یکی اینا رو به استعمار خودشون درآوردن تا به امروز هم این استعمار ادامه داشته. ببینید که حالا یه دونش یعنی فلسطین رو دادن به یهودی‌ها و اسرائیل رو پدید آوردن. لذا این مدل کلان انگلیسی‌ها تو ذهنتون باشه. شوروی رو هم پاشوندن، امپراتوری شوروی که پاشید، طی 17 سال گذشته دیدید چطور یکی یکی غرب داره میبلعه اینها رو. یعنی اول لیتونی، لتوانی، استونی رو بلعیدن جزء اتحادیه اروپا، بعد به ترتیب کشورهای مثل در واقع مجارستان، بلغارستان، لهستان، چک، اسلوواکی و محدوده بعضی از کشورهای حوزه بالکان مربوط به یوگسلاوی سابق، فردا هم اوکراین. و من به شما قول میدم تو 15 سال آینده همینجوری جلو بره، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، اینا همه به اتحادیه اروپا میپیوندن، یعنی همیشه اروپایی. البته کشور ترکیه 20 سال 25 سالی که پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا وایساده، نمیپذیرنش به عنوان اروپا، جزء اتحادیه اروپا. یعنی دیر نیست یه روز ببینیم مغولستان و چین و هند هم آمادن که به اتحادیه اروپا بپیوندن. ببینید یک روز شما فیلم اسکندر رو میبینید که البته افسانه است، چون اصلا شخصیت اسکندر زیر سواله. اونا اینجوری القا میکنن که یه طرف موهاشون مشکیه، ماها هم مو بلوند، چشم آبیم، خیلی متمدنی، میریختیم میگرفتیم. اصلا همچین چیزی نیست. 480 جنگ در طول تاریخ غرب بین غرب و بیرون غرب صورت گرفته، دو سومش علیه ایران بوده. در این دو سوم 80 درصدش ما ایرانی ها پیروز بودیم. حالا یه دونه اسکندر و مالو تو تاریخشون دارن، یه چیزی توی ایلیاد و اودیسه دارن، مسئله افسانه نبرد تروا. شما ببینید چه فیلم عظیمی براش درست میکنن. اون چیزی که اون صحنه که توی فیلم تروی میبینید، براد پیت میاد، این مجموعه ناوگان عظیم اصلا چه خبری نبوده. منتهی این سوی قضیه مومشکی هم، یعنی در تروا همه مومشکی هم، الغاء مسلمون ها، الغاء شرقی ها و آن سو موبلونت های چشمالی. ببینید این تیپ فیلم ها، یعنی آنچه که فیلم اسکندر، فیلم تروی و سایر فیلم ها هست، زمین سازی روانی برای چه چیزیست؟ برای اینکه الغا کنه که ما انسان موبلند چشمادی هم داریم بریم بریزیم جهان رو بگیریم، جهان در واقع غربی رو. شما چقدر شباهت بین چهره بوش با چهره نقش اول فیلم اسکندر میبینید؟ شما صورتشون رو زوم کنید، اون قسمت وسط بینی و چشم و ابروی اینها رو، هم بوش رو هم هنرپیشه اول فیلم اسکندر رو. الغای روانی که توسط رسانه‌هاشون صورت میدن که آقا جان این حق ماست بریم بریزیم این منطقه رو بگیریم، لذا در زمین سازی برای تصرف محدودی تمدن اسلامی و این مجموعه ها از این فضا استفاده میکنن. لذا توی 100 سال گذشته 3 تا امپراتوری رو پاشوندن: امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش و امپراتوری خاص منطقه شوروی. این ستا رو از هم پاشیدن و تیکه تیکه بلعیدن. یه روزی یه بحث من داشتم تحت عنوان زمانی برای بلعیده شدن، زمانی که چند تا کشور جدید به اتحادیه اروپا پیوست. این 25 تا کشوری که الان 400 میلیون جمعیت دارن و اتحادیه اروپا رو شکل دادن، این نوعی تصرف کشورهاست، کشورگشاییست، اما با ترفندهای جدید. هر کس حواسش نباشه میشه آدم ترکیه‌ای. ببینید 60-70 میلیون ترکیه‌ای و حکومتشون روز به روز دارن میرن امتیاز میدن، میگن بیاید ما رو اشغال کنید، بیاید ما رو بپذیرید. البته ترکیه عضو ناتو هست اما میخواد عضو اتحادیه اروپا هم بشه. این دیگه نوع جدیدی از در واقع تصرفه. یک روز سرزمین رو میگرفتن، یک روز سرزمین رو نمیگرفتن، حکومت دست نشانده میذاشتن که حکومت دست نشانده به صدا عمل کنه. نوع بعد تصرف مغزها و قلب هاست. از این سنو استعمار، یعنی استعمار کهن که میاد سرزمین رو میگیره، مثل اینچه که در مصر، در هند انگلیسی ها گرفتن، خودش اونجا مستقیم حضور داشتن. نوع دوم استعمار که به استعمار نو معروف شد، استعماری بود که مثلا توی ایران شاه رو میگذاشتن، شاه از طرف اونا براشون حکومت میکرد، اما اسمش این بود که ایران استقلال داره. استعمار نو جاش داده به استعمار فرانو، استعمار جدیدی که دیگه در اون حکومت هم نمیذارن که براشون کار کنه، میان قلب ها و مغز های تک تک آهار جامعه رو میگیرن. Hearts and Minds، میدان نبرد اینجاست. کی کار انجام میده؟ هنرپیشه هاشون، خواننده هاشون، ورزشکار هاشون. لذا هنرمنده و ورزشکار ها قلب ها رو تصرف میکنن، نه سرزمین ها و حکومت ها رو، و اندیشمندان و دانشگاهی‌ها و ژورنالیست‌هاشون مغزها رو. فاصله 16 سانتی متر، فاصله دو تا گوش یک انسان و قلب یک انسان توی کشور سرزمین جولانگاهی است برای نیروهای در واقع عملیاتی فرهنگی اونها. خب از این زاویه ناتو پیشروی کرد به موازات اتحادیه اروپا. الان ناتو رسیده به افغانستان. هر شب شما میشنوید که به نیروهای ائتلاف ناتو، ائتلاف ناتو توی افغانستان حمله شد. نمیگن با آمریکا، انگلیس، کانادا. حالا این کدوم نیروی ائتلاف بوده؟ آلمانی بوده، ایتالیایی بوده، مثلا کانادایی بوده، آمریکایی بوده، انگلیسی. ناتو آمده داره مدام میگیره، بهانه‌اش هم کلمه‌های مثل حقوق بشر که من توی دانشگاهی حقوق میگم. این رو از هیچ کدوم از اساتیدتون نشنیدید، نخواهیدم شنید. مهمترین ضربه‌ای که زدن برای تصرف قلب‌ها این بوده که کلمه‌ها رو قلب کردن. یک مش استاد خائن خودفروش، بی سواد، دنیای واژه ترجمه کردن که اینی که فکر می‌کنید نیست. لاو و به عنوان لایر یعنی حقوقدان، چیزی که اینجا ترجمه شده. می‌دونید کلمه حقوق در عربی از حقیقت میاد، از حق میاد. معادل آنچه که در غرب مثلا اینترنشنال لا، اصلا همچین چیزی وجود نداره. وقتی میگن هیومن رایتس، اصلا رایتس از رات راست، واژه رایتس راست، کجاش معنی حق میده؟ چرا میگن حقوق بشر هیومن رایتس؟ این ترجمه ها ترجمه های غلطه، معنی حق نمیده. معنای ریشه رایتس لاو و موارد دیگه که ترجمه علومی است که اینجا به شما به نام حقوق میدن، این نیست. از این منظر و جهت ما چنین تلقی رو باید مد نظر داشته باشیم، فقط به ربطی به رشته حقوق هم نداره. مسئله رشته جامعه شناسی، رشته سیاست، رشته پزشکی، رشته روانشناسی، بارها گفتیم ما چیزی به نام سایکولوژی رو نمیتونیم بگیم روان. روان در فارسی معادل روح در عربیه. آیا روح در عربی سایکولوژی روح شناسیه؟ آیا واقعا روانشناسیه؟ نه خیر، بیهویرولوژیه، یعنی رفتارشناسی جسد انسان. آنچه که اینجا به نام حقوق به شما میگن اسمش حقوق نیست، درست و انگلیسی بگید لا، رایت، رایت، آل رایت. دیدید تو انگلیسی ما انگلیسی میگن that's right. این درسته، راست، درسته، راسته، درسته، هر راست و درستی حق نیست. اساس انحراف فرهنگی از همین واژه ها میاد، همین اشتباهاتی که ترجمه این مفاهیم صورت گرفته. کی گفته human rights یعنی حقوق بشر؟ اصلا همچین چیزی نیست. حالا یه باشید من دعوا میکنم سر این که بله اونا حقوق بشر قرنی، حقوق بشر اسلام. اصلا ما دعوایی نداریم با اینا توی بحث روش. زمانی برای بلعیده شدن اتحادیه اروپا، ناتو، همینجوری دارن میان جهان رو بگیرن با کلید واژه‌ای مثل لیبرالیسم. اسمش آزادی نیست، اسمش اباحیگری لیبرالیسم. دو، مفهوم کلیدی human rights این ظلم، خطاست و خیانت. هر کس کلمه خیانت ها میگن، هر کس کلمه human rights رو ترجمه کنه به حقوق بشر. لذا آنچه که جنبش نرم افزاری نامیده شده اساسش اصلاح مفاهیم، اصلاح مفاهیم را اصلاح علوم شروع میکنیم. ثابت کردیم که فلسفه حکمت نیست توی دانشگاه ادبیات. اثبات میکنیم که سایکولوژی روانشناسی نیست. در اسلام چیزی به نام تاریخ وجود ندارد. در نظام ایران قبل از اسلام هم ما به عهد معتقدیم. اثبات کردیم که سوسیولوژی جامعه شناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست. و امروز هم میگم که چیزی به نام حقوق، امیدوارم که حقوق درس بدن، یعنی حق هر کس و هر چیز. اما اگر منظور ترجمه تکست های غربیه، این تکست های غربی human rights که شما رو گرفتن تو سر ما میزنن human rights، اینجا ترجمه میشه به حقوق بشر. این یک مسئله اتیمولوژیکال و ترمینولوژیکاله، نه متدولوژیکال و اپیدمیولوژیکال. ما دعوای روش و فراگیری نداریم، دعوای مفهومی داریم. لذا چطور بشر رو داره قلب‌ها و مغزها رو میگیره؟ چون جرأت نمی‌کنه به کشور ما حمله کنه. نوچه تفکر 70 میلیون ایرانی، نوچه تفکر 70 میلیون ایرانی همون 4000 تا جوانی بودن که تابستون امسال 34 روز پنجمین ارتش بزرگ جهان رو زمینگیر کردن. خب اگر سرزمین میخواد، اگر با این کشور میخواد درگیر بشید، منابع کشور رو میخواد که باید با چنین توان روبرو بشید. میدونن که نمیتونن. چجوری باید عمل کنن؟ لیبرالیسم، دموکراسی، هیومن رایتس و سیویل سوسایتی، چهار تا کلید واژه. با اینها کشورها رو میپاشونن و یکی یکی تصرف میکنن. ابزار سلطه است. حالا انسان ترکیه‌ای میاد میگه تو رو خدا منو بپذیرید، منو ببرید. انسان اوکراینی میگه منو ببلعید. هیچ دور نیست که من ببینم مثلا فردا انسان ایرانی میگه منم جزء اتحادیه اروپا. لذا ناتو الان در دو سوی ما قرار داره، در آذربایجان پایگاه داره، در عراق پایگاه داره، ترکیه از قبل از که جنگ سرد تمام بشه عضو ناتو بوده، ما ترکیه حداقل 50 سال، ما با ناتو 50 ساله که همسایه ایم. ناتو از خیلی گذشته تو ترکیه بوده، از اولین کشورهایی که به ناتو پیوست ترکیه بود و سپس افغانستان و پاکستان. 1377 یه میزگردی داشتیم توی دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی، همین آقای دکتر پیروز مشترزاده هست، ایشون یه بحث اونجا مطرح کرد، گفتش که ناتو قرار برسه به دریای عمان. من بعد گفتم بهش فلانی سال 77 یعنی حدود 9 سال پیش، این حرف یعنی چی ناتو قرار برسه به دریای عمان؟ خب اون روز هنوز افغانستان تصرف نشده بود، 11 سپتامبر نشده بود. ایشون گفت بله ما یه تحقیق تو دانشگاه لندن دادن دارن انجام میشه، بحث بر سر اینه که پاکستان باید به ناتو بپیوندد. شما امروز میدونید چرا پاکستان و افغانستان اینجوری دارن اشغال میشن؟ یعنی برابر اون چیزی که در واقع ویلیام کوهن وزیر دفاع دولت کلینتون اون روز تهیه کرده بود که تا سال 2015 پاکستان باید به ناتو بپیوندد و ناتو برسه به دریای عمان، این حرکت داره انجام میشه، تا الان خیلیش محقق شده. منظور از کلام نگری در سیاست یعنی این، یعنی حواسمون باشه که آقا بن لادن بهانه است، صدام بهانه است، این که توی ایران داره سلاح اتمی تولید میشه اینا بهانه است، اینا یه چیز دیگر رو دیدن دنبال این بهانه ها هستن. حالا احساساتتون رو کنترل کنید، ما مثل مهمونه خارجی داریم، سفیر محترم کوبا و دوستانی از اون مجموعه هستن، من بحثم رو نتیجه میگیرم. خب ناتو آمده کار رو هم به صورت حرفه‌ای انجام داده. حرف ما اینه با توجه به این که ناتو حرکتش برای این بود که قلب سرزمین حیاتی جهان رو بگیره، حالا که جنوب جنوب موضوعیت پیدا کرده، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای توسعه نیافته، این سه تا کانون منابع اولیه نیروی ارزان کار و بازار هستند، باید جهت‌گیری سیاست جهانی به این سمت بره که همین سه تا منبع یعنی منابع خام، نیروی ارزان کار و بازار خود جنوب با خودش کار کنه. خوشبختانه سیاست خارجی ایران در دو سال و نیم گذشته از حالت موبلوندای چشم آبی تغییر کرده به کسایی که موهاشون ویز ویزیه، دماغاشون هم پخه. یه کسی توی پاکستان میگفت از اعضای سفارت ایران تو پاکستان میگفت ما رفتیم به پاکستانیا گفتیم جون مادرتون بیاید موهاتون رو بلوند کنید، چشماتون هم لنز چیز بذارید، چرا سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاهی هم به شماها کرد؟ همیشه سیاست خارجی ما تو 28 سال گذشته فکر میکرده جهان اروپا و آمریکا و کاناداست، اما بابا جهان غیر از اروپا و آمریکاست، جهان جهان افراد دیگه هم هست، از همین بغل دستمون از هند و پاکستان و آسیای میانه شروع کنید تا کوبا و ونزوئلا و آرژانتین و جاهای دیگه. لذا این شجاعت میخواد که کسی فکر کنه همش منشأ قدرت رو نباید بره به سمتش. با این تلقی از این جهت چون دوران آتلانتیک شمالی تمام شده، دوران آتلانتیک جنوبی شروع شده، هارتلند و قلب دریای حیاتی دیگه محدودی برمودا تا ساراگاسو تا بالای کارائیب و خلیج یلاقان نیست، محدودهی که الان شروع شده محدوده اتحادیه در واقع آمریکای لاتین، اتحادیه آفریقا و غیره، حرکتی که از قلب سرزمین حیاتی جهان یعنی ایران باید شروع بشه، حرکتی است به نام ساتو نه ناتو. دوره ناتو با همین روند کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه، اما ساتو دوره شروع شده. حرکتی که امروز در شمال آفریقا، در خود منطقه جنوب شرق آسیا، جنوب غرب آسیا و محدوده آمریکای لاتین شروع شده، بنیان مفهوم رو میگذاره که 48 سال گذشته اسمش شد ناتو. از امروز به مدت 30 سال تا سال 2035 آنچه که 1414 افق 1414 نامیده میشه پیمان ساتو نه ناتو، به جای این که در واقع نورت آتلانتیک نه خیر ساوت آتلانتیک، آتلانتیک جنوبی، عصر ملت‌های مردم مستضعف شروع شده، عصر مردم در واقع مردمی که خودشون منابع دارن، نیروی کار ارزان دارن و خودشون هم بازار دارن. البته رفتن به این سمت جرأت میخواد. بله، هواپیمای آماده دست غربیاست، تکنولوژی اتمی آماده دست غربیاست، توی سایبر و حوزه اینترنت دست غربیاست، بیوتکنولوژی دست غربیاست، اما مهم اینه که انسان‌ها بیان برن مستضعفین با هم دیگه شروع کنن. هنری نیست که مدام بریم سمت اون. ما تکنولوژی اتمی رو تا اینجا که رسیدیم بدون کمک غربیا جلو رفتیم. با این وضعیت پیمان ساتو، پیمانی که در واقع از هارتلند جهان، قلب اصلی حیاتی سرزمین جهانی شروع میکنه به سمت آمریکای مرکزی، از شمال آفریقا، از حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و از این سو یک نگاه به پاسیفیک گرایی. اگر مرکز جهان میتونه منطقه خلیج فارس، منطقه ایران و غیره باشه، ما در پاسیفیک گرایی این رویکرد از این سو، چون ما بیش از 200 میلیون فقط مسلمان توی اندونزی داریم، ملت ها و مردم مستضعفی تو این مسیر از بنگلادش و هند و پاکستان گرفته تا اندونزی و مالزی وجود داره، از این سو هم میشود به سمت پاسیفیک رفت. لذا سپتو، پیمان پاسیفیک جنوبی، و ساتو، پیمان اتلانتیک جنوبی، دو فرض اصلی ژئوپلیتیکی، هیدروپلیتیکی جدید هستن، ژئو اکانومیکی و هیدرو اکانومیکی جدید. خب جهت‌گیریش کدومه؟ دوره اول، دوره اون دوتا قلب اول، هارتلند و هارتسی، جهان در واقع حوزش ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک بود. دوره دوم بعد 11 سپتامبر اون دوتا قلب ژئو اکانومیک و هیدرو اکانومیک، اونجا سیاست محور بود، اینجا اقتصاد. در دوره اخیر ژئو کالچورال و هیدرو کالچورال، یعنی عصری شروع شده که این عصر ماهیتاً ماهیت فرهنگی داره. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که دیگه نه سیاست ردیف اوله، نه اقتصاد، فرهنگ. چرا فرهنگ؟ به دلیل تصرف مغزها و قلبها. زمین تصرف نمیشه، اقتصاد تصرف نمیشه، نه با قدرت نظامی نه با قدرت سیاسی. بله ممکنه بگید نقیب بدین هر اشغال افغانستان و عراق، اونها پایه بوده برای اینکه بقیه بریزن. به خاطر داشته باشید قلبها و مغزها امروز تصرف میشه. آنچه که امنیت بدون مرز نامیده میشه، تهدید نر، جنگ نر، عنوانش اینه. میدان اصلی اون نبرد همین مفهوم تصرف قلب ها و مغز هاست. لذا از این منظر و جهت دوره‌ای که شروع شده دوره ژئوکالچورال و هیدروکالچوراله، نه دوره هیدروپولیتیکه، نه دوره در هیدرو اکانومی، نه دوره ژئوپولیتیک و نه دوره ژئو اکانومی. انطباق اینها رو در تعامل قلب ها وقتی میبینیم، مسئله ناتو فرهنگی برای ما روشن میشه. ناتو فرهنگی ماهیتاً مفهومی رو دنبال میکنه دیگه، اونجا قلب توی اینترنته، قلب روی زمین نیست. پس یه جهان داریم که قلبش الان منطقه عمومی ایران و عراق و قفقاز و دریای عمان و خلیج فارسه، یک قلبی داره تعریف میشه که این توی فضا سایبره، سایبر هارت، سایبر هارت یا قلب حیاتی سرزمین در فضای سایبر. دو تا مفهومه، یکی کانون سرورها، یعنی سرورها و اون دپو سرورها، دوم موتورها، مثل موتور گوگل، مثل موتور یاهو، اینا قلب جهان سایبر هم. میدونید اگر سرورها اونجا که دپو سرورها میشه توی هر کشوری و موتورهای گرداننده اینها از کار بیفته، جامعه که امروز توی اینترنت وجود داره، WSIS یا جامعه اطلاعاتی، این جامعه کاملا نابود میشه. از این جهت این نقطه کانونی نقطه بسیار بسیار مهمی است و باید بدانیم که الان جهان دو تا قلب داره. قلب اولش قلب حوزه فضای سایبره که همین چیزی است که بهش میگه موتورهای گرداننده توی اینترنت و مجموعه دپو سرورها، سایبر هارت. و نقطه دوم، چون یک بخشی از همین جهان ژئوکالچوراله، چون کارکرد اینترنت کارکرد فرهنگی اطلاع و ساکن. نقطه دوم هم قلب دومی است که تعریف شده که همین محدوده عمومی جغرافیایی خود ماست. از این منظر و جهت ماهیت ناتو فرهنگی رو ببینیم. خیلی خلاصه، ناتو فرهنگی از نظر پارادایم یک ناتو اومانیستیه. ماهیت حرکتش به هیومانی، به اومانیست روی کرد داره. ناتو فرهنگی از نظر ماهیت دکترینش و از نظر ماهیت رویه های ایدئولوژیکش، ملاحظه می فرمایید ما در مسئله ناتو فرهنگی از نظر پارادای به هیومانیزم، هیومن رایتس، از نظر ایدئولوژی به نئولیبرالیزم می بینیم که ناتو فرهنگی گرایش داره. کالچورال ناتو در حوزه دوگما و چینت آن اندیشه جزمی رو که الغام می کنه لسفر در فرهنگ و اقتصاد و سیاست، آنچه را که در حوزه نظام اجتماعی بعد از زندگی فردی که میشه لسفر تبدیل میکنه سیویل سوسایتیه، و در حوزه شیوه زندگی ان امریکن وی آف لایف یا استیل زندگی آمریکایی، لایف استایل رو دنبال میکنه. پس این حوزه تینت و دوگماست. اینجا در تینت و دوگما اصلا عقب نشینی نمیکنه، یعنی از لسفر، لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. میخوای قرض بپاشه، برید بگید آقا این کارو نکن اون کارو بکن، امر به معروف نهی از منکر، این حرام اون حلال. لسفر نقطه مقابل امر به معروف نهی از منکر. لسفر به تلقی فرانسوی ها که اینا تو اقتصاد بهش میگن ولش کن، یعنی بذار اقتصاد بازار آزاد، ولش کن خودش میاد تو سقف قیمت ها میمونه. لسفر، سیویل سوسایتی و امریکن لایف استایل سه حوزه دوگما و تینت در ناتو فرهنگی به نسبت پارادایمش که میشه هیومانیزم و در واقع هیومن رایتس. در حوزه ایدئولوژی نئولیبرالیزم رو داره ترویج میده و توصیه میکنه. به حوزه دکترین هاش که برسیم، مشخصا اولین چیزی که دنبال میکنه هدونیزم، اصالت لذت. اساس دکترین های امروز غرب به حوزه فرهنگ اصالت لذته. اون چیزی هم که میبینید از اینترنت، از طریق شبکه های ماهواره‌ای، از موسیقی، از سینماشون رواج میدن تو دنیا اصالت لذته، دم غنیمتی و خوش بودن. دومین چیزی که دنبال میکنن سکولاریزم هست، این که عرفیت، علمانیت، دنیویت رو بچسبید، عقبا و آخرت رو کنار بگذارید و مسائل شرعی رو. سومین چیزی که دنبال میکنن امورالیزم هست. امورالیزم یعنی بی اخلاقیگری اجتماعی. چهارمین چیزی که دنبال میکنن اندیویژوالیزم یا همون مفهوم کلیدی تفرد، برتافتن افراطی فردیت. دلیل این که جوامع سوسیالیست روبروی آمریکا نیستن به خاطر اینه. یعنی فرق بین جامعه سوسیالیست مثلا فرض کنید بیلاروس، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، جاهای دیگه با جامعه لیبرال آمریکا اینه که اونا به متغیری به نام فردیت اعتقاد دارن، اندیویژوالیست، اما جوامع سوسیالیستی به جمعیت یعنی به کلکتیویسم بیشتر اعتقاد دارن. پنجمین ایده در واقع دکترینی که دنبال میکنن توی ناتو فرهنگی، در واقع در کالچورال ناتو، فمینیزم هست که یک ایدئولوژی پست مدرن شده دکترین دیگه امروز. مسئله فمینیزم رو مطرح میکنن. فمینیزم زمینه نابودی خود غرب، یعنی این بی‌محابا همه چیز رو صرفا از نظر جنسیتی دیدن و بالانس بین جنسیت زن و مرد رو برتافتن داره نابودشون میکنه. خانواده فروپاشی جدی شده اونجا و همش هم مقصرش اینه. ببینید کسی با مسئله حق زنان مشکل نداره، با مسئله حق مردان مشکل نداره. تلاش برای حل مشکلات زن یا مرد جداست با برتافتن ایدئولوژی دکترین فمینیست. بیدونی چرا؟ چون فمینیست یک گزاره بیشتر نداره، نابودی حیا. اساسی که فمینیست دنبال میکنه اینه که حیا باید نابود بشه. لذا اونهایی که تو ایران فکر میکنن برای آزادی زنان دارن تلاش میکنن، تکیشون باید روشن کنن. من به زنی که توی قلب دانشکده حقوق بنده میان برای اولین بار میگم کلمه به نام الله و به نام رایت معادل حقوق نیست. اینجا میگم هر کس فکر میکنه فمینیسم در مقابل فالونیسم مفهومش رهایی زنان نیست، منظور اینه که زن از حیا رها بشه. اساس تفکر فمینیسم رو اینه. مسئله در واقع مرکانتیلیسم دکترینه ششم هست. مرکانتیلیسم در اقتصاد یعنی سوداگری. هشتمیش دموکراتیسم یعنی توده مردم گرایی. و مورد بعدی هم در واقع سیتنیست. سیتنیست اون چیزی که امروز به وفور در موسیقی متالیکا میبینید، در نظام فیلم‌های سینمایشون میبینید، رویکرد افراطی که به سیتنیست در پیدا کرده داره برمیگرده به اصل خودش. زمان دارن تلاش میکنن تکیبشون باید روشن کنن. من مثلا اینکه توی قلب دانشگاهی حقوق بنده میام برای اولین بار میگم کلمه ای به نام الله و به نام رایت معادل حقوق نیست. اینجا میگم هر کس فکر میکنه فمینیز در مقابل فالونیز مفهومش رهایی زنان نیست، منظور اینه که زن از حیا رها بشه، اساس تفکر فمینیز رو اینه. مسئله در واقع مرکانتیلیز دکترینه. ششم هست مرکانتیلیز در اقتصاد یعنی سوداگری. هشتمیش دموکراتیز یعنی توده مردم گرایی. و مورد بعدی هم در واقع سیکلیز. سیکلیز اون چیزی که امروز به وفور در موسیقی متالیکا میبینید، در نظام فیلم‌های سینمایشون میبینید، رویکرد افراطی که به سیکلیز در پیدا کرده داره برمیگرده به اصل خودش، به اساس خودش، به دمام، دویر، لوسیفر و سیتان. این ماهیت ماهیتیست که کاش را ناتو در روزه ناتو فرهنگی رقم میزده. حالا ناتو فرهنگی از نظر نظامی آمده تو افغانستان، از نظر سیاسی با اتحادیه اروپا داره یکی یکی تمدنها رو میشکنه، میبره زمانی برای بلعیدن تمدنها. ناتو اقتصادی از طریق WTO و تجارت جهانی داره خودش رو بس میده در دنیا، اما دعوای اصلی توی ناتو فرهنگی. در ناتو فرهنگی این چهار حوزه وقتی عمل کنه و در واقع مستقر بشه، شما اطمینان داشته باشید که جهان جهان یکپارچه اومانیستی خواهد بود. اما همونطوری که لیندون باروش و دیگران رسمن گفتن، در تحقق امپراتوری آمریکا یک نیروی مخل وجود داره، اون نیروی مخل هم ایرانه. اگر ایران نبود، خود آقای دیکچنی گفت که ما مشکلاتمون رو با ایران حل کنیم 75% مشکلات میشه دنیا حل میشه. و این چیزی نیست، این روندی که میبینید چیزی نیست جز ایستادگی در مقابل یک جانبه گرایی، انحصار گرایی و تمامیت گرایی تفکر مدرن که به زور تلاش میکنه خودش رو به دیگران تحمیل کنه با شعارهایی که هر چهار تاش از مجلس دفاع ثابته. دموکراسی، لیبرال دموکراسی، کدوم دموکراسی؟ دموکراسی عربستان، دموکراسی بحرین، دموکراسی قطر، دموکراسی توی عراق، دموکراسی افغانستان، دموکراسی حکومت‌های دست نشانده به آمریکا توی آمریکای لاتین، کدوم دموکراسی؟ آمریکا یک کشور دوستش رو به ما نشون بده که دموکراته. این یک. دوم توی مسئله و مفهوم به نام هیومن رایتس که به غلط توی اینجا ترجمه شده به حقوق بشر، من به همون کلمه خودش میگم هیومن رایتس. کدوم شکنجه‌های هوایی توی آسمان؟ مفهوم پیچیده و جدی گوانتانامو، مسئله بسیار کلیدی ابوغره، جرم و جنایت و فسق و فجور تئوریزه شده. یه روز اینجا گفتن بعضی اینجا خشونت رو تئوریزه میکنن، خیلی برای من جالب بود. یکی سیرا تو نماز جمعه میگفت اسلام کتب علیکم دفاع من داره، مثلا وقتی میگید کتب علیکم سیام یعنی شما توصیه شدید به روزه، کتب علیکم قتال هم دارید، اصل جهاد هم دارید، اگر از دشمنتون حمله کنه عقب نشینی کنید، شما در واقع خیانت میدید به کسی از جبهه فرار کنه، این گناه کبیره است، شما همه رو فرار کنید و بیتید مقاومت کنید. فریاد میزدن آی دارن خشونت رو تئوریزه میکنن، اسلام دین رحمت. بابا اسلام دین دفاع هم هست؟ نه خیر، اسلام دین رحمت هست. همینه که میگفتن خشونت تئوریزه میشه. یادشون رفته بود تعداد دانشگاه‌های نظامی آمریکا 24 تاست. تو دانشگاه چی درس میدن دانشگاه نظامی؟ خشونت تئوریزه شده درس میدن دیگه. فراموش کرده که تکنولوژی در آمریکا و اروپا اول برای جنگیدنه. اینترنت اول برای جنگیدن بوده، بعد دادن به دیگران. هواپیمای نظامی تکنولوژیش از هواپیمای مسافربری پیش بالاتر، ناو و زیردریایی نظامی در واقع پیچیده‌تر ارزش کارش نسبت به کشتی عادی. این همه سلاح و موشک و تکنولوژی اتمی که اولین بار از تکنولوژی اتمی آمریکایی و اروپایی برای انرژی هسته‌ای استفاده کردن برای بمب، چی تئوریزه میکنه خشونت رو؟ همین غرب مدرن فرار رو به جلو میکنن روشنفکران مدرنیست سکولار تو این کشور که اصل جهاد رو از همه طرف بهش حمله میکنن، نابودش کنن، چون عنصر مقاومته. تئوریزه کردن خشونت اساس مدرنیسم روی خشونت، اساسش. بیشترین و بهترین و بالاترین کلاس تو دانشگاه‌هاشون دانشگاه نظامی شه. تو دانشگاه نظامی که نمیان پزشکی درس بدن، افراد هم درمان کنن، راه کشتن انسان‌ها رو نشون میدن. تکنولوژی که سرش نظامیه رتبه‌های پایین‌ترش اینه. در وقاحت تمام، در بی‌شرمی تمام، کسی که ادعا می‌کنه روشنفکره، میاد میگه آ اینا میرن میگن جهاد، اینا دارن خشونت و توریزه میکنن. لذا فضایی که داره جلو میره، تمدن مدرن غرب چطور میتونه ادعا کنه که به حق بشر، به هیومن رایت اعتقاد داره، که بالاترین ابزار تولید خشونت رو سال 900 تا فیلم میسازه هالیوود، حداقل تو 800 تاش وقتی شما میشینید میبینید مدام داره به شما شلیک میشه، یعنی علنی علنی میلیون ها بار توی فیلم ها به آدم ها شلیک میشه، آدم ها کشته میشن. در واقع میدیا تروریسم، تروریسم از طریق رسانه ها، سایکو تروریسم، تروریسم روانی، ولی واقعا تو دنیا میگن تروریسم اومد. و شعار بعدیشون یعنی جامعه مدنی، اونم زیر سواله و مواردی از این دست. لذا چهار تا شعار کهنه رو آوردم و من متاسفم که تو دانشگاه های ما، استاد های ما توی سیاست، توی اقتصاد، توی جامعه شناسی، توی حقوق، توی فلسفه، اسم دموکراسی که میاد آب از لب و لوچشون رابطه میشه. و متاسفترم برای جنبش دانشجوییمون که اون هم اسیر لیبرالیسم و دموکراسی و اینجا یه داد میزنه که زود یه مثلا برخوردی باهاش کنن، زود بگیرنش بره اونجا مثلا تو رسانه‌های بیگانه وایسه علی مردم خودش حرف بزنه. بدترین حالت برای یک استاد و برای یک دانشجو زمانی است که از نیروی استعمارگر، یعنی شعاراش منطبق باشه میشه با نیروی استعمارگر. و اینجا نگرانی داره، ما دوست نداریم بچه‌هامون تو جنبش‌های دانشجویی به فضا برسن. اگر قرار شد نسبت به حکومت و مشکلات توی جامعه کسی داد بزنه، فریاد بزنه، از موضع حق نه از موضع کاخ سفید. لذا متغیر اساسی که ناتو داره دنبال میکنه، ناتو فرهنگی، زدودن حیاست. به عنوان یک استراتژی بگم و تموم بشه، اساس غرب رو اگه قرار کسی بپاشونه باید لسته رو ازشون بگیره. هر وقت فکر کردید با خودتون که غرب دنبال یک تسبیح، دونه های تسبیح رو میبینید سفته، اما تسبیح نخ نازکی داره، اون نخ نازکی رو کسی بزنه همه این تسبیح میپاشه دیگه، اون شیرازه سیستمیش میپاشه. اون نخ تسبیح توی سیستم غرب اسمش لسته. اگر کسی فکر کرد یک جامعه ایرانی اسلامی رو چجوری باید متلاشی کرد، با لسفر نه، یک جامعه ایرانی اسلامی رو فقط از طریق نابودی حیا میشه از بین برد. عمق استراتژیک در جامعه ایرانی اسلامی حیاست و عمق استراتژیک در تفکر مدرن غربی لسفره. لسفر رو از غرب بگیرید نابود میشه، لسفر رو از ایران و از اسلام بگیرید نابود میشه. ایران قبل از اسلام حیا داشته، ایران بعد از اسلام هم حیا داشته. دلیل اینکه انتباق فرهنگی ایرانی و اسلامی به یک ذریب تصاعدی انجام میده و کاملا با هم ممزود شده به این خاطره که مردم ما هیچ وقت بت‌پرست نبودن، هیچ وقت از این حیث مشرک نبودن، لذا این انتباق نهادینه شده است. ناتو فرهنگی جهت‌گیری اصلی حرکتش نابودی حیاست. من عذرخواهی میکنم چون مهمونای توی جلسه جای دیگه هم قرار دارن و باید در واقع اونجا هم برن، من بحث رو همینجا ختمش میکنم و از دوستانم که سوال فرستادن عذرخواهی میکنم. در واقع ما خدمت سفیر محترم کوبا و رئیس سازمان ملی جوانانشون هستیم در کل فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیکشون، آقای مارتینز و رئیس سازمان در واقع جوانان کوبا و عضو پارلمان کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا هستن. امیدواریم که در واقع توی دوایی که اینجا هستن بتونیم در واقع از بیاناتشون استفاده کنیم.
از تو خیر میام تمام دانشجویان عزیزی که در این جلسه هستن و در متشکر هستم خودشون از کشور کوبا. من مزاحمت شدم کشوری که مقاومت کوبا برای همگی شما شناخته شده است. ما اینجا تشریف آوردیم که اعلام همبستگی میکنیم با جوانان ایرانی.
Quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me brindan, aunque sea en escasos minutos, poder expresar los retos y desafíos que tiene la juventud cubana.
در وقتی اول متشکر هستم از اینکه وقتتون رو من دادید و میخوام صحبت کنم راجع به خطرات و مشکلاتی که جوانان کوبایی در حال حاضر با اون مواجه هستند.
Como ustedes saben, nuestro pueblo cosa ya de 49 años de revolución enfrentando a un enemigo muy poderoso que apenas a 90 millas de nuestro país se encuentra en los Estados Unidos.
همونطور که میدونید کشور ما الان 49 سال از انقلابش میگذره و در این سالها با مشکلات زیادی مواجه بوده و با یک دشمن به نام آمریکا که مشکلات زیادی بر سر راه انقلاب ما قرار داده.
Desde los primeros días del triunfo de nuestra revolución hemos sido una nación bloqueada, amenazada de agresión constantemente y víctima de numerosos hechos terroristas.
از اوایل پیروزی انقلاب ما در 1959 ما شاهد تهاجم‌هایی بودیم به کوبا و بسیاری از دوستان ما قربانی حملات تروریستی شدند.
No obstante, nuestro pueblo se ha sobrepasado a estas amenazas, a estos riesgos y nuestro país se ha desarrollado y ha formado, yo diría, la riqueza más valiosa que tiene nuestro país, que es nuestros recursos humanos.
الان رو تمام این مشکلاتی که بر راه ما قرار دادن ما تونستیم بر مشکلات غلبه کنیم و در مسیری که میخواستیم پیشرفت کنیم و الان ثروتی داریم به نام نیروی انسانی در کوبا.
No somos una sociedad perfecta, tenemos limitaciones, tenemos dificultades materiales, tenemos retos que lo ideológico tenemos que vencer, pero la inmensa mayoría de nuestro pueblo y de nuestra juventud apoya, quiere y defiende la revolución.
جامعه ما مطمئن جامعه کامل نیست. مشکلات ایدئولوژیک ما هنوز داریم، مشکلات رفاهی هست، ولی مقاومت و ادارتهای جوانان کوبا مطمئنا این مشکلات رو حل کنند.
کوبا en la arena internacional es reconocida por sus resultados en la educación, en la salud pública, en el deporte, pero no son precisamente esos son los resultados los que distinguen al noble pueblo cubano.
Cuba بیشتر در جهان به خاطر آموزش، نظام بهداشتیش، ورزش شناخته شده است که اینها همه نتایج مقاومت و نتایج پیشرفت ملت ماست.
El hecho de tener un país con la proporción de maestros y médicos comparación con el número de habitantes mejor del planeta nos compromete a nosotros a hacer por los derechos humanos de nuestro pueblo y también por los pueblos del mundo.
کشور ما برخوردار از معلمان، آموزگاران، پزشکان و میشه از بهترین ساکنین زمین هستند و ما در داخل و بیرون از کشورمون از مدافعین حقوق بشر هستیم.
El espíritu solidario e internacionalista de nuestro pueblo se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia de la revolución y se mantiene hoy dando muestra de solidaridad en más de 100 países del mundo.
روح همبستگی کشور ما از قبل و بعد از انقلاب همچنان بوده.
Otros pueblos del mundo lo que dispone nuestra nación.
هدف ملت ما از آغاز تشکیل مسائل با دیگر کشورها در حوزه‌های برای ترقی وضع عدالت در این کشورها و در جهان.
En estos momentos hay programas de formación de médicos latinoamericanos en nuestro país. Cuba se ha propuesto formar en los próximos 10 años más de 100.000 médicos en nuestro país.
در حال حاضر پزشکان ما در تمام آمریکای لاتین مشغول فعالیت هستند و در 10 سال آینده به 100,000 نفر این تعداد خواهند رسید که کمک میکنند به وضعیت بهداشتی در کشور.
Creo que el mundo está necesitado de globalizar la solidaridad y la hermandad entre los pueblos.
به نظر من کشورها باید به سمت دوستی و همبستگی بیشتر در اصل جهان شدن بود.
Hemos querido compartir con el pueblo iraní, con su juventud, nuestras experiencias, nuestra resistencia también a ese imperialismo que quiere imponer a través de la fuerza su hegemonía internacional.
علاقه داشتیم که هم از تجارب ایرانیان در روزی مقاومت استفاده کنیم و تجارب خودمون هم به اینها به شما دوستان عزیز ایرانی منتقل کنیم، تجارب در مقاومت علیه امپریالیست و هژمون جهانی.
Y a pesar de ser dos naciones geográficamente distantes, nos unen lazos de lucha, nos unen lazos de tradición patriótica y también de resistencia.
Ya se ve lo más masafa de geografía que está así que بسیار از هم دور هستیم، ولی خاطر پیوندهای در مبارزه بحث مقاومت و سنن عدالت خواهی ما همیشه خودمون با ایرانیان نزدیک احساس می‌کنیم.
Quiero ratificarle una vez más el deseo de la juventud cubana de ampliar las relaciones, de multiplicar los contactos, de multiplicar la vivencia entre ambos pueblos, con el afán también de que los jóvenes cubanos conozcan cada vez más de su cultura, de sus tradiciones, de su espíritu de lucha y también de su odio al imperialismo norteamericano.
تمایل دارم که اینجا اعلام کنم که جوانان کوبا علاقه بسیاری به شما دوستان ایرانی دارن و ما دوست داریم که سطح روابطمون رو افزایش بدیم و در مقاومت و عدالت‌خواهی همکاری بیشتری انجام بدیم و می‌شه که یکی از نقاط مشترک بین ما هست نفرت در برابر امپریالیسم جهانی را که می‌فرد است.
El arena internacional nos han unido a ambos pueblos, a ambos gobiernos, posiciones comunes en varios escenarios. Puedo poner el ejemplo, la posición del gobierno iraní, la posición del gobierno cubano y de sus pueblos, por la autodeterminación del pueblo de Palestina y la decisión de que esa nación sea libre y soberana.
در حوزه نظام بین الملل ما مواضع مشترکی یعنی بین مواضع ایران و کوبا وجود داره که برای نمونه میشه خودمختاری فلسطینیا را برمان نموزه کرد.
La decisión de que el gobierno de que Israel salga de Palestina en esa posición los cubanos apoyamos también la posición que tiene el gobierno iraní.
و از موضعی که ما کوبایی ها هم دفاع میکنیم خروج اسرائیل از مناطق فلسطین است.
Como también quería aprovechar este escenario para ratificarle una vez más la posición de la juventud cubana como parte también de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, al igual que lo ha ratificado el movimiento de países no alineados, el derecho que tiene el pueblo iraní de desarrollar con fines pacíficos la energía nuclear, y queríamos ratificar nuestro apoyo en ese sentido.
من به عنوان رئیس جوانان کوبا اینجا اعلام میکنم که موضع جوانان کشور ما به عنوان بخشی از جمعیت کشور و همچنین کشور ما به عنوان یکی از اعضای کشور دولت‌های غیر متعهد حمایت از ایران در دسترسی به تکنولوژی صلح‌آمیز است.
En este encuentro hablarle de los logros de la revolución cubana, más bien tendría el objetivo de reiterarle nuestro compromiso que tiene la juventud cubana con defender y garantizar que la revolución cubana perdure eternamente.
Del individuo دوست شما دستاورده انقلاب کوبا صحبت کنم و میشه از اون از نمونه ای که دستاورده که کوبا داشته این احساس مقاومت و ادالت خواهی در نسل جدید جوانان شما بود.
Algo también en común tenemos los jóvenes iraníes y los jóvenes cubanos, que hemos asumido la defensa de la patria como el deber más sagrado de cada uno de
nosotros.
Tenemos el altísimo compromiso, cuando no estén los líderes históricos que hicieron posible la obra de la Revolución Cubana, continuar defendiéndola, continuar mejorándola, continuar perfeccionándola como obra de infinito amor que hemos creado todos los cubanos.
جوانان کوبایی دست در دست هم دادیم تا اگر روزی بزرگان انقلاب ما حضور نداشتن بتونیم راه اونا را ادامه بدیم و وضعیت کشور رو بهبود بخشیم و مسیرها رو تکامل بخشیم.
Le reitero que no somos una sociedad perfecta, que tenemos dificultades, que tenemos retos que vencer, pero sí le puedo asegurar responsablemente que la inmensa mayoría de la juventud cubana y de nuestro pueblo defiende y está dispuesto a dar por nuestra patria hasta la propia vida si fuera necesario.
باز تأکید میکنم که جامعه ما جامعه کاملی نیست، مشکلات اقتصادی مشکلات زیادی ما داریم، ولی اکثر جوانان کوبایی اعلام نشون دادن تمایلشون رو برای دفاع از کشورشون و برای چیره شدن برای این مشکلات حتی به قیمت جونشون.
Le agradezco la oportunidad que me han dado de expresarle estas palabras de compromiso de reafirmación revolucionaria y también la oportunidad que me han dado de visitar y conocer este hermoso país.
Muchas gracias por esta oportunidad de que me han dado de ver cómo Cuba lo بتونم از کوبا برای شما صحبت کنم و همچنین نگاه خودم رو از وضعیت کوبا برای شما عرض کنم.
Le reitero que estamos a su entera disposición y ojalá el imperialismo norteamericano no cometa la estupidez de invadirlo, de atacarlo, de querer derrotar esta hermosa revolución.
خیلی باز تشکر میکنم از شما و ما ملت کوبا همجوره حاضر به خدمت هستیم برای ملت دوست ایران تا انقلابش رو در برابر آمریکا ایستاد. خیلی ممنونم.
من هم تشکر میکنم از این زحمتی که کشیدیم تشریف آوردید اینجا و در واقع میهمان ما هستید. ما خیلی به انقلاب کوبا علاقه داریم. کاسترو و چگوارا در جامعه ما شناخته شده هستند و اوایل انقلاب ما الهام زیادی از کشور کوبا گرفتیم. میدونیم که شما به شدت تحت محاصره اقتصادی هستید و فشار خیلی زیادی رو در کمتر از 20 کیلومتری خاک آمریکا این فشار رو تحمل می‌کنید. دو تا سوال در حوزه جوانان برام پیش اومد. یکی اینکه شما در ورزش توی دنیا از شاخص‌ترین کشورهایی هستید که زیاد تیم‌ها رو مدال آوره. شنیدم که آقای فیدل کاسترو در زمینه ورزش جهت‌گیری خاصی رو دنبال می‌کنند. ولی ما در حوزه هنر مثلا سینما ما تو ایران کمتر آثار شما رو دیدیم. آیا توی حوزه هنر هم مثل حوزه ورزش حرکت جوانان کوبایی در واقع پیشگام هست حداقل در آمریکای لاتین؟ از سوال دوم هم اینه که مسئله خانواده رو الان داشتیم با دوستان قبل از آمدن شما بحث می‌کردیم که خانواده در غرب اروپا و آمریکا فروپاشی شده. کشور کوبا نرخ خانوادهش نرخ متعادل و مثبتیه در بین کشورهای
در واقع جهان یکی از وضعیت مناسب رو در حوزه خانواده داره.
شما وضعیت ازدواج رو و مسئله تشکیل خانواده برای جوان‌ها رو نرخش رو توی چه سطحی نگه داشتید؟ مثلا سن ازدواج، درصد ازدواج، درصد طلاق، مثلا از هر چند ازدواج فرض کنید الان متوسط در قبل 700 تا ازدواج 54 تاش به طلاق انجامه، ولی این وضعیت در کوبا متعادله. یک گزارش مختصری هم چون ما یکی از مشکلات که الان توی ایران داریم مسئله ازدواج جوان ها هست. خیلی متشکرم.
Sí, yo interesante pregunta. Bueno, quizá en nuestro país, en el terreno del deporte, por la cuestión de importantes medallas y eventos olímpicos y mundiales, es más conocido.
Pero muy bien, en el caso de la Argentina, en el caso de la Argentina, Cuba se ha hecho.
La clave de esos resultados ha estado en la masividad del deporte. Hemos llevado la práctica del deporte a todas las escuelas del país. Y especialistas del deporte salen a buscar a los futuros deportistas de alto rendimiento en cualquier lugar de la isla.
کارشناسان و متخصص ورزشی در تمامی نقاط کوبا برای شناسایی استعدادا همیشه حضور دارن.
یه پایگاه و سیستم اسپورتیو که پارت از اسکولا پرایمری تا اسکولا یونیورسیتاری دیگر اسپشیالمنت آل دپورت.
این نظام آموزش ورزشی از سطوح مدارس ابتدایی تا سطوح دانشگاهی در کوبا وجود داره.
Con relación al arte y la cultura y otra de las actividades sociales que le prestamos especial atención a nuestra isla. Le prestamos especial atención.
Mira, vos estás hablando con alguien en la ley de que estamos hablando con el presidente.
Ahora bien, los resultados en la ley internacional, lo más famoso que tenemos es nuestra música, que es, si se conoce, se baila en el mundo entero.
میگه شاید در هنر مشهور در چیزی که ما داریم موسیقی ماست که در اکثر نقاط جهان شناخته شده است.
También tenemos música de trova que le gusta y se escucha en varios lugares del mundo.
یک نوع موسیقی خاص داریم که اکثر جای دنیا به گوش میده و مورد علاقه مردم است.
Ahora en el caso del cine sí ha estado golpeado en los últimos años por limitaciones económicas que hemos tenido para desarrollar la producción de فیلم پروپیو در نوترو پایی
در حوزه فیلم هم درهای مشکلات اقتصادی باشید که نه حوزتن پیشتر خود رو دیگه دیدی باشید
های اسکولا های کوبا فونسیون اسکولا انترنسیونال دی سینی های جوانی که تن استودیاندو ایسا ماتیری ایسا مانیفیستاسیون پرو که ریالمنته نو همو پودیدو پر لیمیتاسیون اکنومیکا امپلیار و دسارویار لا پرودوسیون سینماتوگرافیکا.
در کوبا مدارس بین‌المللی برای آموزش هنر سینما وجود داره، ولی همون که فرض کردم جناب دلایل اقتصادی ما نتونستیم اون در حد شکوفایی مثل موزاییدی برسیم.
No obstante, el día que salí de La Habana concluía un festival de jóvenes cineastas que desarrollan su producción en las escuelas y también con medios propios.
این در حال حاضر جشنواره جوانان کارگردان در کوبا در حال برگزاری است.
Pero sí quería explicarle que nuestro país le brinda especial atención al desarrollo y al fomento de la cultura.
ولی خب ما هدفمون از همه مسافرت این بوده که در بحث فرهنگ ما بتونیم سری همکاری بکنیم.
Hay escuelas para formar instructores de arte, hay escuelas para formar artistas plásticos y música, y músicos en todas las especialidades.
Hay un cambio que ha hecho, madrasas que has conocido en Brasil, todo hoy con el libro de los estudiantes, son necesarios las clases de audio. Hay un cambio que ha hecho, ¿qué le podemos decir?
Ahora, con relación a la segunda pregunta del papel de la familia
y la tasa de natalidad son una pregunta muy interesante, porque en Cuba en estos momentos se están haciendo profundos análisis con relación a ese tema.
در بحث خانواده آموزه که بودیم خانواده شما صحبت کردید، نرخ تولد در کوبا خیلی بالاست و به خانواده در حال حاضر خیلی اهمیت میشه.
La esperanza de vida en Cuba ha crecido.
امید به زندگی در کوبا
a 77 años los hombres y 78 las mujeres.
به 66
77 los hombres,
78
las mujeres. Y ha disminuido sustancialmente el número de nacimientos en los últimos años. Han disminuido los nacimientos. Esos son indicadores de países altamente desarrollados. Y Cuba no es un país desarrollado. Cuba es un país
subdesarrollado.
Pero también es un reflejo de la educación, de la cultura y también de los problemas materiales que hemos tenido en los últimos
años.
Los jóvenes se pueden casar en Cuba después de los 18 años y pueden divorciarse en el momento que lo
consiguen.
No obstante, nosotros todos tenemos que en Cuba estamos pensando en todos estos temas, porque se nos está envejeciendo la población. Aunque todavía tenemos suficientes jóvenes para defender la patria que comete el trabajo.
ما هم برای مردم کوبا دعا میکنیم و من همیشه از دانشجوامون خواستم که حتما تورهایی بذارن از آمریکا و آمریکای لاتین، از کوبا و همچنین از ونزوئلا، حتما دیدن کنن. خیلی خوشحال میشم که جوانای ما این علاقه رو در واقع بس بدن. متقابلا ما از دوستان کوبایی هم دعوت میکنیم که به ایران تشریف بیارن و از نزدیک با جوانان ما آشنا بشن. ما برای مردم کوبا دعا میکنیم و همیشه پشتیبان مردم کوبا هستیم.